الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى قال رب بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. خداوند همه ما رو در زمره منتظران ظهور بقیت الله العظم قرار دهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرمایید. همه تلاش قرآن بر این هست که انسان‌ها متوجه شیطان باشند. شیطانی که قسم خورده انسان‌ها رو گمراه کنه و به نابودی بکشه. در قرآن هم آیات فراوانی. ما دیشب متعرض بحث شیطان شدیم. عرض کردیم که شیطان وقتی سجده نکرد و جهنمی شد، یه تقاضا از خدای متعال کرد و اون این که از این دنیای موجود تا آدم روی زمین هست او رو نبره. انذرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که میخوان دیگه برای آخرت مبعوث بشن. یوم البعث برای آخرت روزیست که سور اول دمیده میشه، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. در سور دمیده میشه، همه میمیرن، تمام میشه، هیچی. ثم نفخ فی الصور اخرى، باز دمیده میشه، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. یا همه این فرصتی که خواست تا اون سور اول بود. حالا اون سور اول کی دمیده میشه؟ الله اعلم دیگه، علمش پیش خدا. خدای متعال فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. به تو فرصت دادم تا اون وقتی که معلومه. این یوم الوقت المعلوم کیه؟ اون نفخ فی الصور دیگه. اون برای کی معلومه؟ برای خدا. برای ماها نامعلومه دیگه. فرمود تا اون به تو فرصت میدن. بعضی ها در باب یوم الوقت المعلوم تردید کردن، گفتن نه، اون خواسته ای که شیطان از خدا خواست، خدا اونو اجابت نکرد. اون گفت انزلنی الی یوم یبعثون، خدا متعال فرمود نه، اونو نمیدم. پس تا کی؟ فرمود تا روزی که خودم میدونم. خب روزی که خودت میدونی چیه؟ آن اونو خدا میدونه که به شیطان نگو. بعضی آمدن گفتن که بقیت الله العظم وقتی ظهور بکنن شیطان رو ذبحش میکنه. حالا اینا روایاتیه که خیلی سند نداره و بعضی از روایات میگه امام زمان هم شهید در این دنیا میره. خب اگه ایشون شهید در دنیا میره، اونی که ایشون شهید کرده گول کیو خورده؟ گول شیطان رو خورده دیگه. از شیطان ذبح نمیشه. هنگامی که شیطان ذبح بشود اون هنگامی است که دیگه. خب پس این سوال جواب دادن که نه، شیطان هست تا نفخ صور هست، یعنی او در نفخ صور او هم میمیره. آخرین جزء آخرین کسانی است که در این عالم از دنیا میرن، یعنی همراه با آخرین انسان ها از دنیا میره. خب پس شیطان، ما الان دنبال این مطلب هستیم که ببینیم پیامبر اکرم چیکار کرد که یک جامعه درست شد، مدینه فاضله. پیامبر اکرم در جامعه خودشون قرآن رو اجرا کردن. این قرآن چی بود که اون جامعه رو به وجود آورد؟ قرآن آمد متذکر شد به انسانها، گفت این شیطون رو مراقبش باش. خب این شیطون چیکار میکنه؟ گفت این شیطون متعهد شده دنیا رو زیبا کنه، زیبا سازی کنه، تو بمونی تو دنیا، نفهمی مسافری، بمونی تو دنیا. ببینید انسان وقتی در زیبایی غافل شد، وقتی در زیبایی ماند، دیگه مسائل حاشیه‌ای رو نمیتونه بفهمه. برای همتون شاید این اتفاق افتاده که یهو نگاه کردی دستت داره خون میاد، این چرا اینجوری شده، این حتما به یه جایی خورده دیگه، و هنگامی هم خورده درد گرفته، سوزش داشته، اما چرا متوجه نشدی؟ چون در اون لحظه ای که این اتفاق افتاده شما در یه مسئله دیگه غرق بودی، اون غرق برای تو غفلت میاره. میگن امیرالمومنین علیه السلام تیر در پاش در نبردی رفته بود، این ورود کرده بود در استخوان، میخواستن بیارن بیرون، ولی این چون کله تیرها رو، این که میگن تیر سه شعبه، تیرها دو مدل بود، نبل سهم، عرب فرق داره، نبل سهم، نبل یه چوبه، فقط کلش رو تیز کردن، بعدم بعضن آلومینیوم یا هرچی بود، این وقتی اصابت میکرد فقط نفوذ میکرد، هرچی سر راهش بود پاره میکرد، رگ و اینا. خب اما میگرفتن میکشتن بیرون مثل یه تیغی که میره تو دست. سهم کله رو میومدن به اصطلاح مخروطی شکل میکردن، مخروطی شکل میکردن، بعد این لبه های مخروطی سه لبه بود، این لبه ها رو تیغی بود، این تیغ دیدی این تیغ رو که میکشی پاره میکنه، این تیغ بود. بنابراین بعد یه مدارم سنگین بود، پرتاب این سخت بود، این کمان ویژه داشت. سهامدارها با نبالها فرق داشتن، نبال اون کمانش سبک بود، زه کمانم راحت تر بود، خود اون نبلم سبک، اما سهامدار اونی که با سهم میخواست تیراندازی بکنه، اون خیلی کمان سنگین بود، اون بنابراین آدمای قوی دستی بودن. این وقتی میخورد این میزد میبرید میرفت داخل، حالا وقتی میخواستی بکشی بیرون، این لبه ها نیست بیرون بود، گیر میکرد. این اگر میرفت تو استخوان خیلی سخت میشود. نقد کردن این رفت در پای امیرالمومنین. خب اون موقع داروی بیهوشی ها اینام که نبود، امیرالمومنین علیه السلام در برخورد با قضایا عین یه انسان طبیعی برخورد میکرد. خب اینا خواستن پای حضرت در بیارن، خیلی سخت بود، یعنی اصلا عادی نبود در بیارن، مثلا بعضن میموند، بعدم حالا میخواد در بیارن، حضرت اذیت میشد. پیامبر اکرم فهمود که وقتی علی به نماز ایستاد پاش در بیارید. حضرت وقتی نمازشون تمام شد دیدن پشت سر پاشون خون ریخته، نگاه کردن، یعنی تیره رو کشتن بیرون، چون کله میمونه، اون دم میفته، این خود این کلهه میمونه. یه روز پیامبر اکرم فرمودن که هر کی دو رکعت نماز بخونه، در این دو رکعت اصلا فکرش پیش غیر خدا نره، یه شتر بهش میده. هیچ کی جرأت نکرد، من میخونم. معمولا ازت این امور رو ایجاد میکردن که مردم نسبت به علی بن ابی طالب معرفت پیدا کنن. حضرت ایستاد، اون آخر سر که امیرالمومنین آمدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیامبر فرمود علی جان کجا بودی؟ یهو جبرئیل اومد گفت خدا میگه بشه من. گفتن یا رسول الله چی شد؟ چی بود قضیه؟ فرمودن آخر آخر که رسید به السلام علیکم و رحمت الله و برکاتوری که میخواست بگه تو ذهنش آمد الان شطوره رو میگیرم در راه خدا صدقه میدم. گفتم علی از پیش خدا اومدی پایین؟ جبرئیل آمد گفت خدا گفت اینم مال ما بود، این فکر مال ما بود. هنی امیرالمومنین وقتی سر نماز می ایستاد هیچی نمیدید، جیغ پاش بکش. ولی ازا امیرالمومنین نمیتونن ترورش کنن. میدونید که چندین بار طرح ترور امیرالمومنین ریختن. اولا اینو اگه ضبط میکنید اینو بعدن درارید تو ضبط. او دو نفر با هم صحبت میکردن، اولی به دومی گفت علی برای ما مشکل ساز شده چیکار کنیم؟ دومی گفت منم راه حلی به نظرم نمیرسه، تو خودت چه راه حلی؟ گفت تنها راه حلی نیست که بکشیمش. دومی گفت خب چی علی رو؟ گفت خالد این کارو میکنه، خالد ابن ولید. خالد ابن ولید شمشیرزن ماهری بود. و خالد این کارو میکن. گو حاضر گوار. خالد رو خواستم. خالد حاضری علی رو بزنی؟ گواره میزنم. تا کی؟ علی نمیشه زدش. گفتن سر نماز. چون میدونید علی ابن ابی طالب تو نماز اینو شرکت میکرد. میامد. چون دنبال این بودن که علی نماز نیاد و فراموش بشه. امیرالمومنین مخصوصا می اومد، چون حالا مردم یادشون میره از علی وجود داره، این نباید اتفاق می افتاد. می اومد در نماز اینا گفت علی در نماز شرکت میکنه. خب کی بزنم؟ و من اگه وسط نماز بزنم نماز به هم بریزه، مردم میگن نماز رو به هم ریختین، اوضاع خراب شد، چیکار کنم؟ گفت ببین تو پشت سر علی وایسا در نماز، تا من گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکات تو بزن تو سر علی باش. اینا کسی به خالد مشکوک نبود که این شمشیر همراهش بیاره. اومد پشت سر علی امینتا تو نماز حضرت هم تو صف جماعت اینا وایساد. تو نماز خب امیرالمومنین در نماز به فکر همه چی بود، خدا بود الا به هیچی نبود الا خدا. اونا تو نماز به فکر همه چی بودن الا خدا، اینجوری بودن دیگه. این یهو به فکر رفت که اگه این شمشیر تو سر علی نخورد نگرفت اوضاع چی میشه؟ لو میره، لو بره، مردم با من چیکار میکنن؟ من چون طرح او این بود به اون خالد احمقم نگفت که خالد میزنه، بعد که زد خالد میگیره اعدام میکنه، میگه خالد این کار سر خود کرد، اوستای این کارا، اگه این نگرفت چیکار کنن؟ خاله زنده میمونه و علی زنده. علی نه نباید این کار رو انجام بده. خب چیه رمز عملیات چی بود؟ السلام علیکم رسی. اگه الان بگه اون عملیات انجام میده، و نه اگه نگه چیکار کنه؟ همجور مونده بود، همجور مونده بود. یهو گفت یا خالد، هم تو نماز روی قبله، یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله شما میخندید، اما اسفبار اینه که الان یه مسئله در فقه مطرحه که نماز رو فقط با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باید تمام کنید یا می شود؟ چون السلام علیکم کلام آدمیه، ذکر نیست. شما وقتی وارد این مسئله رو خوبه بدونید، چرا به الله اکبر میگن تکبیرت الاحرام؟ به الله اکبر نماز میگن چی؟ تکبیرت الاحرام. شما تکبیرهای دیگه هم تو نماز میگی، از قیام به رکوع که میخوای بری میگی الله اکبر، ولی اونو بهمون تکبیرت الاحرام نمیگن. این تکبیرت الاحرام رو چرا میگن؟ ببینید اگر کسی میره حج وقتی میره محرم میشه لبیک که میگه بیست و چند مطلب برش حرام میشه. لبیک فرد و محرم میکنه. یعنی چی؟ یعنی این بیست و خورده این مطلب برای این میشه چی؟ حرام. شما وقتی وارد نماز میشی خوردن حرامه، حرف زدن با دیگران حرامه، رو تو قبله برگردونی حرامه. خب اینا کی بر شما حرام میشه؟ زمانی که الله اکبر رو بگی. تکبیرت الاحرام یعنی تکبیری که این امور رو بر من چیکار میکنه؟ حرام میکنه. این امور تا کی بر شما حرامه؟ در حج شما وقتی محرم شدی چه زمانی از اون احرام در میای؟ تقصیر. یعنی چی؟ یعنی یکی از اون اموری که برات حرام بوده میگم انجام بده. کدومه؟ شما در حال احرام حق نداری ناخون بگیری، حق نداری موی سرتو بزنی، حق نداری هریشه چیزی. آخر میگه وقتی میخوای از احرام در بیای یه مقدار ناخونتو بگیر، یا یه مقدارم آستانتو کوتاه کن، همشو نبا یه خورده، یا یه مقدارم موی سرتو بزن. شد؟ شما وقتی وارد نماز میشی یکی از اموری که برات حرام میشه چیه؟ حرف زدنه با این و اونه. فقط باید اون از کار رو بگی. آخر سر بخوای از این احرام در بیای چیکار میکنی؟ یه کلام میگی، یه کلام غیر ذکر. اون کلام غیر ذکر اینه شما حق داری تو نماز به کسی سلام بکنی؟ نه، میشه آدمی دیگه. میگه اون آخر سر سلام کن. به کی سلام کنم؟ به پیغمبر. و الا شما آخر وسط نماز، حالا البته بعضیا اینا میگم مثلا الان داری نماز میخونی، فرض بگیرا الان زمان پیغمبر اکرمه، شما تو مسجد نبی داری نماز میخونی، یا پیغمبر وارد میشه وسط نمازی، حق نداری بگی سلام علیکم. چرا؟ چون این کلام آدمیه، حتی به رسول الله. اون آخر سر برای اینکه از نماز بیای بیرون کلام آدمی میگی، میگه السلام علیکم یا نه. خب پس اینا کلام آدمیه. حالا کلام آدمی فقط همینا رو حق داری بگی یا میتونی یه چیز دیگه بگی؟ یعنی چی؟ یعنی آخر نماز که صلوات فرستادی بعد یهو بگی آشخصن حالت چطوره؟ ها؟ اینم کلام آدمیه دیگه. میگن نه، فقط همین سه تا سلام رو حق داری بگی. این مسئله اختلافیه. در فقه ما اجماعی که غیر از اینا رو نمیتونی بگی. در فقه اهل سنت اختلافی شده، میگن میشه گفت. دلیل چیه؟ دلیل ما فعله ابوبکر، این کاری چی ابوبکر کرد؟ کجا؟ اینجا گفت یا خالد لا تفعل ما امر تک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی حتی اینو مبنای مسئله فقهی قرار دادن. حضرت برگشتن یه نگاه کردن و حضرت فهمیدی میخواد چیکار کنه دیگه. ای حضرت برای بقای اسلام هیچی نمیگفت، فقط یه اشاره کرد به خالد، گفت اگر سلام میداد انجام میدادی؟ آره. حضرت اینجوری گلوشو گرفتن، گلوشو گرفتن. خالد قسم میخوره هر کاری میکردم این گلو رو از دست علی در بیارم نمیشو. خالد آرام آرام سیاه شد، داشت میمرد، یهو اولی آمد اشاره کرد به علی بن ابی طالب، گفت تو را به حق صاحب این قبر ولش کن. حضرت انداختشون. یه دفعه دیگه اومدن حضرت ترور کنه، گفت پشت دیوار پنهان شد. حضرت رسیدن این پشت دیوار پنهان شده بود، یا حضرت اومدن اینجا وایسید چیکار؟ معروف شد تو جنگ ها هم از پشت سر که اومدن علی بن ابی طالب رو بزنن میرسید همچین به نیم متری حضرت، حضرت برمیگرد یه شمشیر میزد اینو مینداخت میره. معروف شد علی پشت سرش چشم داره، یرا میبینه. حالا قضیه دیگه با این خالد هست، قلبتون شاد بشه. امیرالمومنین در اون دوران 25 ساله مکه زیاد میرفتن، یه دفعه از مکه برمیگشتن، خالد با نیروهای اعزامی رفته بود یه جا عملیات انجام داده، مثلا جهاد کرده، برگشت دید علی ابن ابی طالب این کیسه نونش رو دوششه داره میره به سمت مدینه، حالا اسبش هم بغلش داره راه میره. کنار یه دهی اینا همراه شدن. حضرت حالا میخواد نماز بخونه، اونا خالد حالا یه گالم نیرو همراهشه. این یهو رو کرد به علی ابن ابی طالب گفت خوب راحت طلب شدی، خوب جهاد ول کردی، چسبیدی به نماز خوب. حضرت علی نگاه کردن فرمودن علا رسلک، بشین سر جا. نه، حضرت فرمود علا رسلک، بشین سر جا. نه خیر، آیو حضرت آسیابا رو دیدین؟ آسیاب دوتا سنگ داره، یه سنگ زیر سنگ رو، یه محور. اینه که وایساده بودن، یه آسیاب اونجا بود. حضرت رفتن این سنگ آسیا رو، این رویی رو برداشتن. نه این سنگ آسیا چهار پنج نفر برش دارن، برداشتن اووردن زدن تو کله یه این. این کله از اون وسط رفت اینجوری موند، ول کردن رفتن، این اون زیر سنگ موند. این سنگ آسیا رو این سنگین دلا شده، داد زد بیاد یادش رفت بگه علی رو بزنین، گفت بیا من نجات دادین این سنگ. اومدن چه کنیم؟ از میکشتن بالا، اپوش به کله گیر میکرد، از ایر به چونه. این کله چجوری رفت این تو آخه؟ نمیشه خوردش کنی. پد چوردن یه دونه زدن، لرزش این رفت، گفت آی نزن. خب چیکار کنیم؟ نه میشکنه، نه خب چیکار کنیم؟ هیچ کار نمیشه که این زیرمون. حالا کجان چقدر همین جوری سوار شطورش کردن آوردنش مدینه، چون حضرت رفته بود آوردن رفت. زمان دومی بود وارد مسجدش کردن، یهودن ای خالد رو دارن میارن زیر این سنگه، خالد زیر این سنگ چی کار میکنی؟ گفت اول حسن بپرس. حضرت نبود که، گفت اول حسن رو بگی بیا. اومدن رو گفت آقا قضیه چیه؟ گفت خودش بپرس. گفت چی میگه؟ گفت چی؟ علی اینو زد تو کله من. گفت آقا شما زدی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت خودش بپرس. گفت چرا زد تو کله؟ گفت چی؟ من بهش گفتم که خوب راحت طلب شدی فلان بسا. یه نگاه که گفت خاک تو سر به علی، کسی اینو حرفا رو میزنه؟ گفت اول حسن معذرت بخوام. گفت و فایده نداره، این خودش باید بگه غلط کردم. او نمیگم. عمر گفت بیچاره بگو غلط کردم، ولی تا عمر داری زیر این سنگه میمونی. گفت غلط کردم، از سنگو گرفت انداخون. این همه زور میزدن، یا به زیر چونه گیر میکرد یا پشت کله. حضرت خیلی دنبال این بودن که ترور کنن، اونتا نمیشد. کی حضرت رو زد؟ ابن ملجم؟ میگه علی ابن ملجم تو نماز بود. اون موقع دیگه هیچی نمیدید. حالا این حالت برای هممون اتفاق میفته، منتها تو امور دنیایی. شیطان گفت من اینا رو گمراهشون میکنم. بابا چجوری گمراه میکنی؟ گفت اول غافلشون میکنم. با چی؟ اینقدر این دنیا رو قشنگش میکنم فرو میرن تو این زیبایی، میمونه غافل میشه. اچی؟ از اینکه کجا داره میره، میمونه تو دنیا. اینقدر تو این دنیا اون وقت وقتی تو دنیا موند میشه دنیا خواه. وقتی دنیا خواه شد یه صفتی درش ایجاد میکنم، اون صفت ترس از نداری، فقر. همش میترسه، تمام عمرشو میذاره توی جمع کردن دنیا. همینجوری میره جلو میره جلو، انبار میشه انبال، ولی این همش فکر میکنه فقیره، نه انفاق میکنه نه به دیگران کمک میکنه. میرسه یه جایی یهو میمیره، میمیره اینه اه انبال موند اینور، این رفته اونور، و تازه میفهمه فقیره. امیرالمومنین یه نفر ازش سوال کرد، گفت آقا مال فقر، فقر چیه؟ فرمود الفقر بعد الارض الى الله، فقر بعد از این که در پیشگاه خدا وایسادی محاسبه پس بدی معلوم میشه. اینجا کسی نمیفهمه فقیر کیه. چرا؟ میخوای بگی فلانی فقیره، میگه بابا این اموالش از پارو بالا میره. نه، میدونی که این معلوم میشه فقیره؟ موقعی که وارد بر ابدیت میشه، ابدیت وارد بر ابدیت میشه، میبینه هیچی نیورده. الفقر بعد الارض علی الله. آقا تو مدینه پیامبر اکرم آمد این تعالیم رو آورد، مراقب شیطان. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینایی که در کنار پیامبر بودن فهمیدن مسافرن، فهمیدن مسافرن، به اندازه نیاز از دنیا برمی داشتن، به اندازه نیاز. خب نیازشون چقدر بود؟ نیاز تعریف شده بود. چی تعریف شده بود؟ من مسافرم. آقا در این دنیا به اندازه نیاز برداریم؟ میگه بله. حالا بیا نیاز رو تعریف کن. نیاز چیه؟ باقی چی؟ بفهم مسافری. اگر کسی بدونه در این عالم مسافره، در تهران یک کارخونه از کارخونه سیمان، این شاید از قدیمی ترین کارخونه سیمان های ایرانه، استاد مرحوم آقای مجتهدی برامون گفت، گفت این کارخونه رو وقتی اون صاحبش ایجاد کرد، خب خارجی آمده بودن میزدن، بغل این کوه معدنشه، اون مهندسی که این کار رو انجام داده بود به این آقای سرمایه گذار گفت این معدنی که بغل دست این هست 200 سال تعمیم میکنه این کارخونه. گفت 200 سال؟ گفت آره. گفت چرا زودتر به من نگفتی؟ گفت چرا؟ گفت این چه سرمایه گذاری نمی کردن. ببینید این نمیدونه مسافره، بنابراین میخواد یه جایی سرمایه گذاری بکنه که اگر کسی بدون مسافره، حالا خب به هممونم بر میخوره دیگه، اب نداره. آقا خونه میسازه در برابر 9 ریشتر زلزله مقاوم، حالا اب نداره. آقا چنان تزیین دایی مسافر نیستی؟ آره. از اینو براتون بگم، آقا من مخالف این نیستم که خونه ها رو ضد زلزله بسازن، ولی سر کاره. برو خوب بساز، اما اگه خدا بخواد خرابت کنه خرابت میکنه. ما توی قم توی خونه با چند تا طلبه داشتیم، طلبه های ما اونایی که پیش ما هستن نوعاً یا دانشگاه رو ول کردن اومدن یا فارغ التحصیل شدن، فهمیده آقا میاد یه خونه طلبه توش داشتیم، بخواستیم یه طبقه دیگه اون بالا بذاریم. ما آقای مهندس مخبری بود، طلبه ما بود، مهندس معماری بود و محاسب و اینا. گفت بعد یه قسمتی رو بخواستیم یه برای طلبه های آسانسور بذاریم اینجا، معمار اونجا بود، دید این بغل این ستونه در اومده، گفت این ستونه ببر از این یه من. این آقای مهندس گفت من دیگه تو این خونه نمیام. چرا؟ گفت یه دونه زلزله 3 ریشتری بیاد این خونه میریزه. گفتم مهندس خیالت راحت باشه، تو قم زلزله خونه رو خراب نمی کنه. گفت چرا؟ گفتم جه نماز شب می خونه. گفتم این حرفا کنه؟ گفتم برو باور کنه خونه رو ترد کرد. بغل لسه خونه ما یه هتل داشت می ساخت، این برای اینکه این پایه ها رو بزنه، زمین رو رسوند به بکر، از بک 9 متر برای هر ستون چاکن. چه میله هایی و اینا آهنا چی جور؟ یا مهندس شدیدم به شوخی بهش گفتم برای اینکه تو زلزله خونتون نیفته آهنا تو جوش بده به خونه ما. چی میساخت؟ خدای تو شاهدی. این مهندس رفت خونه ما، اون بالا گذاشتیم آسانسور و اینا کامل شد و اینا، خونه کامل شد. بله، یک زلزله 6.2 ریشتر یهو زد به قم. 6.2 ریشته زلزله. من قم نبودم، رفته بودم منبر، اومدم دیدم مهندس برگشته خونه. بودم چی شد؟ گفت یقین کردم به حرفه. چرا؟ گفت تو این زلزله هیچی، اومدم دیدم خونه تکون نخورده، سر جاش وایساده. گفتم تو این زلزله تو قم چند تا خونه خراب شد؟ گفت هیچی. چند سال قبلش توی خونه دیگه زندگی میکردیم، این خونه این خیمه بود، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، این آهنای صف و اینا. بعد اون موقع چند تا طلبه مجدد بودیم، یه کرسی داشتیم، قبل از انقلاب بود، ما نفت و اینا حوصله نداشتیم، یه کرسی گذاشته بودیم، یه لام زیرش آویزون کرده بودیم، هیچ وقت گرمایی هم نداشتیم، روی کرسی آب یخ میزد، اینجوری بود خونمون. اون وقت بعدن یه بنده خدا اومد و گفت آقا بخاری بذارین، یه بخاری گذاشتیم این ور اتاق، لوله کشید تو اون ور بالا. گفتم چرا؟ گفت این همه انرژی رو به اتاق بده، یعنی این بیا. آقا شب خوابیدیم، حالا کرسیمون چی بود؟ چهار تا چوب خودمون گرفته بودیم، یه چوب روی این با چهار تا میخ زده بودیم، لعاب انداخته بودیم، به همه فوزه برده بودیم، پا تو روی این نظار میره. آقا نصف شب یهو زلزله اومد، یکی از این دوستان طلبه که خوابیده بودیم یهو داد زد زلزله است، بیان زیر کرسی. و خیلی خندم گرفته بود، آقا این کرسی ما پا روش نمیذاریم. آقا این زلزله تکون میداد، این لوله بخاری که حدود 4 متر بود تا 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 صدا میداد و میافتاد. زلزله این لوله بخاری را ننداخت. آقا خونه ما که هیچی، این یه دونه حوزه یه متر در نیمه داشت، این آب ریخت ندونی بود. نزدیکای زرد به اصطلاح امروز پس زلزله آمد، آب حوز میریخ بیرون. واجی چی خراب نشد؟ تو کل اون زلزله یک کله گلدسته های حرم، یک کله افتاد، یه دونه زائر اون پایین بود، اون زائره از دنیا رفت. هیچ خونه ای تو قم تا به حال از زلزله خراب نشد. زلزله این که جای دیگه میاد میریز، بله برو خونت رو محکم بساز، اما جلوی خدا نمیشه خاک ریزه. زلزله به حساب نمیاد. میگن آقا ژاپن محکم ساخته چه جور؟ منم قبول دارم محکم ساخته، اما خدا نمیخواد اینجا رو خرابش کنه با اینجور امور. ماها رو وشگون میگیره، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. گاهی موارد خدا میاره یا از خواب غفلت بیدارم میکنه. این زلزله بم که آمده بود ریشترش بالا نبود ها؟ یه ارگی هست، اون ارگه 2000 سال سرپا بود، ارگه بم 2000 سال سرپا بود. این دفعه این زلزله زده بود این ارگه بم رو، خوابونده بود همه رو. بابا این ارگه، گفتم آخه این چیزی؟ گفت ما سه مدل زلزله داریم، نمیدونم افقی، عمودی، یعنی عرض میزنه، به طول میزنه، اینجوری گوشکوبی هم میزنه. گفت این زلزله بم هر سه مدل آمده بود، اول اینجوری زده بود، بعد اینجوری زده بود، همه رو ریخته بود، بعد اینه گوشکوب قاطی کرده بود. خدا یادم میاد یه شهر مهندسی بود در نام کوبه توی ژاپن، کوبه اسمش کوبه بود. اوایل انقلاب این آقای مهندس مهمفر بود، مال نزد آزادی هم بود، بچه مل ما بود تهران. این شده بود وزیر نفت آقای بازرگان، در علم خودش آدم ملایی بود خیلی. ایشون گفتش که یک کنفرانسی در باب زلزله گذاشته بودن در آمریکا، این رفته بود، همه آمده بودن، ژاپنیا هم آمده بودن. ژاپنیا گفتن ما در کوبه زلزله رو مهار کردیم. کوبه شهر دانشگاهی بود، شهر صنعتی بود، بعد یک سازه پل اونو برای نمونه آوردن، گفتن این پل رو با این محاسبات ساختیم اینجور اینجور، این پل رو هیچ زلزله‌ای نمیتونه بندازه. گفت من اونجا فشدم، گفتم آقا این محاسباتتون درسته، اما ما در عالم یه چیزی داریم به نام خدا، قطعی نگید، خدا بخواد میندازه، چون یه خود عرق مذهبی داشت. گفت مسخره کردن. گفت 6 ماه بعد زلزله کوبه آمد، کوبه رو خابوند. این پله عین یه تنابی که اینجوری بپیچوننش، عین یه تناب پیچونده شده بود، پرت شده بود اونور. این پل رو به عنوان سازه ضد زلزله اینو، این خونه هایی که ما میسازیم اینقدر محکم و مستحکم، این علامت چیه؟ علامت این نیست که یادمون رفته میمیریم، یادمون رفته مسافریم. پیامبر اینو تو مدینه حل کرده بود. شما امروز مشکلات اقتصادی داری، آره بابا پیغمبر تو مدینه مشکل اقتصادی نداشت. چرا؟ چون پولا هرز نمیرفت. چرا عرض نمیره؟ اصلا برای زینت دنیا خرج نمیشد. چرا خرج نمیشد؟ چون اصلا طالب زینت نبود، مسافر بود. خانه رو برای حفاظت از گرما و سرما میخواست، خانه رو برای حفاظت از جانش در برابر حیوانات میخواست. و در نتیجه وقتی که اینجوری به دنیا نگاه میکرد، این نیاز به پول حرام داشت، اعتماد به خدا داشت، از فقر نمی ترسی. میدونی کی دست به پول حرام میبره؟ کسی که از فقر بترسه. کی از فقر میترسه؟ کسی که در این عالم قبول نداشته باشه رزاق خداست. تو قرآن چی گفت پیغمبر؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. گفت بابا رزق همتون به عهده منه، قوتش هم دارم. اون کسی که میره دزدی میکنه، به این اینا عرض بکنم. یواش یواش منبرو امام کاظم علیه السلام در اوائل حکومت هارون الرشید، هارون الرشید خیلی به حضرت احترام میذاشت، دعوت میکرد حضرت و حضرت هم برای این که این اسلام رو چپه نکنه میرفت. در یه جلسه حضرت شرکت کردن، خب همه با اسب میامدن دیگه، اون ماشین ها که نبود که، الان ماشین هست، پارکینگه، مثلا رئیس جمهوری همه میرزن اونجا دیگه. اون موقع استبل شاهی بود، همین دارن اسبا رو تحویل میدادن میرفتن تو جلسه. آقای امام کاظم آمدن، از اسب آمدن پایین، دیدن یه نفر اونجا نشسته، فرمودن این اسب من نگه میداری تا برگردم. آره آقا. حضرت این مهار اسب دادن بهش رفتن. خب حضرت احترام میذاشتن دیگه. جلسه تمام شد و همه همراه حضرت آمدن که حضرت رو بدرقه کنن و بعد برن. دیدن ایشون وایساده داره نگاه میکنه. گفتن آقا چیه؟ فرمود یه نفر اینجا نشسته بود، اسبم رو دادم نگه دارم، حالا نیست. زدن زیر خنده. آقا کلید ماشین رو دادی رفتی؟ آره. فرمودن طوری نیست، این بازار پیداش میکن. اومدن چند تا امرو ازد رفتن بازار مال فروش ها، همجوری یکی یکی مغازه ها اینجا، یا اومدن به صاحب مغازه گفتن آقا این اسب فروشیه؟ گورا. فرمودن چند؟ گفت مثلا 6 درهم. فرمودن این کی خریدی؟ گفت پیش پای شما. فرمودن چند خریدی؟ گفت 4 درهم. حضر لبخند زدن. آقا چرا میخندی؟ آمودی اسب منه، من وقتی اسب سپردم دستش، میخواستم وقتی برگردم 4 درهم بهش دستمزد بدم که نگه داشته. این عجله کرد حرام خورد، همین 4 درهم رو گرفت. من همین 4 تا رو میخواستم بهش بدم. چرا دست به سرقت میزنه؟ چون به رزاقیت خدا ایمان نداره. اگه به رزاقیت خدا ایمان داشته باشه دست به دزدی نمیزنه. تو مدینه دزدی نبود. چرا نبود؟ چون پیغمبر حاکم کرده بود اینو، در این حد زندگی میکردن. پس اصل اولی که توی مدینه حضرت حاکم کرده بود چی بود؟ این بود که مردم بر اساس نیاز حرکت میکردن، نیاز رو هم بر حد مسافر میدیدن. بله، بنابراین حلال خور بودن، حرام خور نبودن. آدمی که حلال خور باشه در حق کسی ظلم نمی کنه. خب الان ما یکی از مشکلاتی که داریم، ازدواج سخت شده. چرا سخت شده؟ گیره چی هستی؟ گیره جهازی ها دیگه. الان تا به فکر ازدواج میفته، جهازیه رو که باید بگیریم از دختره. چقدر؟ 60 میلیون. آه، درآمد ما چقدره؟ ما 800 هزار تومان. تو ابد و دهر هم بریم نمیرسیم. یکی. آقای دوماد، خب چیه؟ مخارج مراسم عروسی به عهده توه. چقدر خرجشه؟ 20 میلیون تومان. درآمد شما چقدره؟ یه ما 100 تومانی بابامون به اون پول چیزی میده. در نتیجه نه اون دختره رو میتونه او ازدواج بده نه این پسر. شما وقتی آمدی مدینه، وقتی زندگی اونجوری شده، ازدواج سخته. وقتی از زینت آمده پایین، اصلا ازدواج زینت نداره. و پیغمبرم خودش عمل کرده با پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو وقتی شوهر داد جایزه چی بود؟ گفت علی جان جایزه رو تو با بخری، ما پول نداریم. خب چی داری؟ گفت خودت که میگه ما پول نداریم، ما وزیر شمایی. وقتی رئیس پول نداره، وزیر هیچی نداره. او نه، او زرهی رو که تنب میکنی میری جنگ. خب چیکار کنم؟ گفت اینو بفروش جایزه بخر. بروختم. خب کی بره حاله جهازیه بخر؟ آقا من وقت این هم کنم. سلمان. بله. بیارین جهازیه بخر. سلمان ایرانی بود. بچه مل خودمون بود. خب ایرانی ها جدید هم اینجوری نشدن. قدیم الایام ازدواج هاشون اینجوری بوده. این جز ساسانی ها بود. رفت. پولی گرفت رفت. همه جهازیه شد یه نصف کیسه. آوردو. گذاش اونجا ها. نشست گریه کردن. سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت دختر پیغمبر خدا با چی داره میره خونه ای وقت؟ فکر میکنید که چی شنید از عروس؟ فرمود هازال من یموتو کثیر. سلمان این واسکیس که میخواد بمیره زیاده. هازال من یموتو کسی خواهیم بمیریم. ببینید پیغمبر اکرم دختر خودشو بر اساس نیاز، واقعا نیاز چیه؟ یه زیرانداز رو خواهیم بیشینیم روش دیگر، دو نفریم بابا، دو نفرم فعلا. خیلی خوب، یه نصف اتاق مفروش بشه کافیه. این امروز برای ما شعره، اما این تو مدینه شد. چرا؟ چون بر اساس تعلیم خدا میرفت جلو. آیا ما این انسان نیاز داریم فعلا؟ جهازیه چند تا یخچال گرفته، عروس و دوماد و 6 تا بچه توش جا میشن. چی؟ خب معلومه ازدواج راحت راحت. بعد تو وقتی که شما از دنیا آمدی بیرون، از زینت دنیا آمدی بیرون، خیلی قالب ها میشکنه. یعنی چی؟ قالب شأن و شؤون. من اگر اینو بگم به شأنم، شأن کدومه؟ لذا رد شد. دخترش میرسید در سن ازدواج، میومد تو مسجد بلند میشد میگو من دختر دم وقت دارم، هر کسی زن میخواد دختر من هست. اگه بلند میشد آره من جوان بلند میشد الله یا رسول الله هم. اصلا این شعره برای ما. خب حالا چی داری؟ همین که علی ابن ابی طالب. اینا همه داشتن دیگه. میدونی وقتی که ازدواج راحت بود یعنی چی؟ آن که سراغ زنا میرفت، کسی چشمش دنبال دخترای مردم میچرخید. اینو فردا شب ایشالله توضیح میدم. بخوام بگم عاشورا به کجا کشید، از کجا این جامعه به این پاکی چی شد؟ حسین ابن علی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، جانها به فدای تو. اگر حسین ابن علی حرکتش نبود، ابا عبدالله حسین در یکی از منازل که رسیدن فرمودن آب زیاد بردارید. این امکانات از زیاد بود. چشم
آب زیاد برمیده.
مشک ها از پا
آمدن.
از که رسیدن یه جا یه نفر داد زد الله اکبر. و چرا الله اکبر گفتی؟ گفت به نخلستان رسیدی. بلد چی گفت؟ نه. اینجا دشت بیابونه. نگاه کردن دور دیدن. اومدن جلوتر یه نه؟ نه. یه سپاه 1000 نفر هست. نیزه ها و پرچم ها از دور این نخلستان نشون میده، اما یه سپاه 1000 نفره راه گم کرده، آتشناک، دارن از آتش پا در میان. فرمانده اینا رو دید حضرت، فرمانده حره. هر چیکاره ای؟ گفت دنبال شما میگشتم، راه رو گم کردم، از کوفه آمدم تو رو پیدات کنم، تعبیر عبیدالله بدم، اما راه رو گم کردم، لشکر من از آتش داره نابود میشه. حضرت فرمود آب بهشون بدید. یکی از اصحاب گفت به اینا آب بدید؟ فرمود آره. گفت آقا ما یه الان هر نگفت خواستیم شما رو بزنیم. فرمود اینا فعلا تشنن، آب بدید. آقا تشتا رو گذاشتن، آب ریختن، خود حضرت از اسب آمد پایین، میچرخید کسی تشنه نمونه. همینجا که داشتن میرفتن دیدن یه نفر اینقدر تشنه شده، اینقدر ضعف پیدا کرده، این نمیتونه این از مشک که این طرف نگه داشته آب بخوره. ها حضرت فرمود ادر راویه، این دهنه مشک رو تنگ بگی. حضرت دیدن این دستش از و ضعیفه نمیتونه، خود حضرت آمد این دهنه مشک رو آروم با دستشون تنگ نگه داشتن، آرام آرام آب ریختند دهنه این، سیرابش کردن. سپاه آب و نوشید. حرم وایساده در نگاه میکن، سیراب شدن همه سر پا، شمشیر نیزه. خب فرمودن خب حر، حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت من کوفه آمدم شما رو تحویل به عبیدالله بدم. حضرت فرمود که چرا؟ به چه دلیل؟ اگه من چیکار کردم؟ گو کاری نکردی آقا، اما عبیدالله دستور داده. از همون جرم چیه؟ گو عبیدالله دستور داده. چرا در میای کوفه؟ از همون نامه ها رو بیاری. این اهالی کوفه دعوت کردن من بیارم. گو من این نامه ها رو ننوشتم فرمودن. گفتم تو نوشتی، اهالی نوشتن. هیچ منطقی نداشت. گفت ولی من باید تحویلت بدم، به زور تحویلت بدم. حضرت فرمود سکلت که مادرت به عزاد بشه، این فحش نیست. این کلمه میدونید یعنی چی؟ این کلمه یعنی تو دیگه ارزش زنده موندن نداری. تو الان فهمیدی که من حرفم درسته و عبیدالله داره زور میگه و ادعا میکنی مسلمانی، اما با این حال میگی من تو رو دستگیر میکنم، تو دیگه ارزش زنده ماندن نداری. پس حضرت به مادر هر چیزی نگفته با حاشا و کلا که امام حسین به مادر سکلت که امک، یعنی دیگه تو ارزش زنده ماندن نداری. هر چی گفت یعنی واکه گفت به تو که نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ حالا یه فکر کرد. چون جواب این فوش، جواب این ناسزا چیه؟ ناسزا نیست. تو ارزش موندن نداری، برگرده بگه خودت ارزش موندن نداری. آه به حسین میشه اینو گفت. چرا؟ تو الان داشتی از تشنگی میمردی. اینا میدونست تو دشمنه، تو رو سیرابت کرد. گفت به تو که نمیشه. این که بعضیا گفتن هر گفت مادرت، نه حسن ابوعبدالله حسین به مادر کسی که بی احترامی نمیکنه. گفت به تو نمیشه گفت، تو یا حسین الان من داشتم میمردم منو سیراب کردی. هو رفت تو فکر، رفت تو فکر، از آن شد، از آن شد. آفهمون حالا برو نماز تو بخون. نماز بخوندن. گفت گفت نه، تا تو هستی آدم جای دیگه نمیره. و اصحابش بایستاد پسر آقا نماز خون. از همینجا تو دل هور جرقه زد این سکلت. عجب کلمه ای بود، تو دیگه ارزش زنده مون. این چیه؟ این گرفت رو. بعد آخر سر گفت آقا بیا یه راه سومی رو، تو فعلا کوفه نیا. من میگم به حسین رسیدم، کسب تکلیف بکنم. باش، راه رو کش کرد. راه رو کش کردن اومدن، تا وقتی رسیدن به کربلا نامه رسید. حسین را در هر کجا که نامه به دست تو رسید متوقفش کن. تا نامه رسید گفت آقا دیگه همینجا وایسا. آب چیه؟ گفت این دستور آمده. هدفمو باش. وایسادن. حالا همینجوری هی نیرو آمد، هی نیرو آمد. خوردم هست با هزار تا نیروی دیگه. یک سلحشوری بود. اما هی اینو میبینه، اونو میبینه که نجنگیم با حسین. تا شد روز عاشورا یهو دید حسینو محاصره کردن. یهو دید. رفت پیش عمر صد، گفت عمر صد چیکار میخوای بکنی؟ گفت دستور آمده حسینو بکشن. گفت نه کش. این پسر فاطمه، این عبه رسول الله. گفت نه آخر دستور باید بکشن. خیلی با عمر صد حرف زد، دید گوش نمیکن. عمرم شم هی تحریک میکن. فاصله گرفت، فاصله گرفت. خب ولی چیکار کنم؟ من حسینو انداختم تو این گردا. اون عقبم نگاه میکنه، میبینه اونجا خیمه خانوم ها رو این زده. بعد پشت سر حسین ابن علی، علی اکبر وایساده، قاسم، ام جعفر، عباس، این چهره های الهی. اما هر داره میبینه همه اینا الان دم شمشیر. سرش انداخته با این خدای چیکار کنن. آخر خدا به ذهن زد برو. این آخر رو بگم آمده. ما در احرام که میریم دو نوع احرام داریم، یعنی دو نوع. یه نوع احرام، احرام به تلبیه است، یعنی حوله رو میندازی میگی لبیک اللهم لبیک لبیک کلام. یه نوع احرام داریم لبیک نداره، بلکه محرم شدن به سوق الهدیه. یعنی چی؟ یعنی یه گوسفندو یا یه شتورو یا یه هرچی میاری، اینو نشانه دار میکنی. وقتی نشانه دار شد این قربانیه، باید برسونی به منا ذبح کنی. تا این گوسفند رو راه انداختی شما میشی چی؟ میشی محرم. اما اینو باید نشانه دار کنی که یه وقت کسی بر نداره. اینو چجوری نشانه دارش میکنن؟ میگن کفشی که پاد کردی مثلا مسجدی جایی باهاش رفتی، اینو آویزون کن به گردن این گوسفند یا گاو یا شتر. وقتی این کفش رو میبینن آویزونه، میفهمن که این برای قربانیه، این برای سربریدنه. این پوتینای نظامی شده رو انداخ رو گردنش، پابرنه اومد سمت امام حسین. یعنی چی؟ یعنی حسین جان یه قربانی دارم میارم. آخه انسان وقتی توبه میکنه باید توبه راست باشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من اینو وقتی انداخ، یعنی توبه من این کله رو انداخته بود پایین، یواش یواش آمد با همه وجود میلرزید، اومد نزدیکای اردوگاه امام حسین صاف وایسا، صاف وایسا. یهو همه به آقا گفتن آقا هر آمده اون تا وایساده، اما کفشار انداخته گردنش. آقا عبدالله خودشون آمدن، اول آمدن فهمودن یا هور ارفع رأسه، هور سر تو بیا. گفت نه آقا خجالت میکشم. فهمود نه خجالت نکش. گفت آقا اشتباه کردم. حل الا توبت سبیلو، آیا راه هست؟ فهمود بله راه هست، بیا. گفت آقا پس اجازه بده نیام اون جلو دیگه. آدم گفت چرا؟ گفت از خواهرتون خجالت نکش، از این خانواده خجالت میکشم. چیکار میخوای بکنی؟ خب آقا اجازه بده اولین نفر من برم جلو، اولینه، هنوز دست نشده بود. فهمود اذهب یا هر برو. آمد شروع کرد. خب جنگی که خیلی، یک دفعه صدا زد ابو عبدالله حسین رو، آقا من هم رفتم. آقا رسی، آقا رسی ضربه خورده تو سرش، از سر هر داره خون میاد. آقا پایین لباسشون پارچه ای کندن بستن دوره، و آرام آرام دست رو صورت هر میکشیدن. یه نگاه کرد گفت آقا قبول شد. فرمود آره انده هر رون کما سمت که امور، تو آزاد شدی، تو آزاد شدی. گفت آقا حالا خیالم راحته. آرام آرام این پا رو به زمین کشید و در روی پای آقا ها علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلبن ینقلبون. سلام.